السلام علیکم و رحمت
الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. بحثی رو که خدمت حضرت عالی تقدیم میکنم در ارتباط با فرمایشات بسیار مهم حضرت عالی در روز ارتحال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست و اون هم تحریف شخصیت حضرت امام. حضرت عالی به خوبی بیان فرمودید که در تحریف شخصیت ها ارکان اصلی شخصیت آن انسان بزرگ مجهول بماند یا غلط معنا شود و یا به صورت انحرافی و سطحی معنا شود. من با اجازه حضرت عالی دو نکته رو اضافه می کنم و شاید در این تعریف حضرت عالی هم مستتر باشد و اون این که نماد دیگری از تحریف می تواند مسکوت گذاشتن و عمل نکردن به رهنمودها و اصول حضرت امام و یا دروغ بستن به امام باشد و این مسئله از سابق در تاریخ سابقه داشته است و ما شاهد آن بوده ایم. درباره حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کفار و مشرکان برای جلوگیری از نفوذ کلام آن حضرت در دلها نسبت سحر و جادو و آن بزرگوار بستند و مردم رو وامی داشتند که در گوش خود پنبه بگذارند تا صدای حق شنیده نشود. بعدها هم وقتی جریانهای مسیحی و صلیبی در برابر اسلام خود رو باخته بودند، آیین پاک اسلام رو به دروغ محمد پرستی جلوه دادند و اون رو شرک قلمداد کردند. گذشته از دشمنان بیرونی، منافقان و برخی خودی‌های استحاله شده و اونهایی که با ولایت زاویه داشتند به تحریف شخصیت پیامبر بزرگوار ما و کلام آن حضرت پرداختند و دروغ‌ها حتی در حیات آن وجود مقدس به ساحت قدسیش نسبت دادند. امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه 210 نهج البلاغه می فرماید به قدری در عهد رسول الله به ساحت آن مقدس دروغ بستند که آن حضرت به خطبه ایستاد و فرمود کسانی که به عمد نسبتهای دروغی به من می دهند جایگاه آنان پر از آتش خواهد بود. و بعد از سوی می بینیم برخی از اصحاب که برای ربودن قطره‌های آب وضوی پیغمبر بر یکدیگر سبقت می‌گرفتند، بعد از ارتحال آن حضرت چگونه بزرگترین و مهمترین سفارش پیامبر عظیم الشأن که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بود به فراموشی سپردند و یا با برداشت‌های غلط از معنای ولایت رهبری جامعه اسلامی رو به محبت و دوستی تفسیر و تعریف کردن و به اون هم در عمل پایبند نبودن. در انقلاب اسلامی از همان بد و پیروزی انقلاب دشمنان خارجی تلاش کردند برای جلوگیری از نفوذ کلام حضرت امام، آرمانهای حضرت امام، رهنمودهای ایشان رو وارونه جلوه بدهند و از میل و اشتیاق فراوان مسلمانان و مستضعفان جهان به راه امام جلوگیری کنند و در داخل هم منافقان و بعضن برخی افرادی که زاویه هایی پیدا کرده بودند به تحریف شخصیت حضرت امام پرداختند. حضرت امام رضوان الله علیه در وصیت‌نامه خود می‌فرماید اکنون که من حاضرم بعض نسبت‌های بیواقعیت به من داده می‌شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود، لذا عرض می‌کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود مورد تصدیق نیست مگر آنکه صدای من یا خط و امضای من باشد با تصدیق کارشناسان یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم. گوی امروز رو پیش‌بینی می‌کرد و اینکه افرادی بعد از رحلت آن وجود بزرگوار به آن حضرت مسائلی را نسبت بدهند با این سند که در تاریخ گذاشت به این مسئله پاسخ لازم را دادند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما میبینیم که برخی حتی در جریان فتنه سال 88 کسانی دم از امام و راه و خط امام میزدن در حالی که استکبار برای اونها هورا میکشید و چهره پاک استکبار ستیز امام رو میخواستن مصادره به مطلوب بکنن. در حوادث بعدی هم میبینیم کسانی که با ولایت زاویه دارند با برداشتهایی غلط از سیره و راه امام تلاش دارند که امام رو وارونه جلوه دهند و راه امام رو برای نسلهای آینده به گونه‌ای جلوه دهند که گوی امام متعلق به تاریخ است و دوران آن حضرت گذشته است و راه و خط امام در دوره کنونی پاسخگو نیست. حالان که می دانیم تمام اصول و مبانی تفکر و اندیشه حضرت امام برگرفته از قرآن و سنت است و همانطور که قرآن و سنت تا دنیا دنیاست باقی است و چراغ راه هدایت، سیره تابناک حضرت امام هم این گونه است و کهنه شدنی نیست و اصولی ثابت و همیشگی است. من به عنوان تکمیل این بحث با عرض معذرت و اجازه از محضر مبارک حضرت عالی می‌خواهم عرض کنم که متأسفانه نسبت به رهنمودها و اندیشه‌های حضرت عالی هم به نوعی تحریف صورت می‌گیرد. البته این تحریف در قالب برداشت‌های غلط و یا مسکوت گذاشتن و عمل نکردن به آنهاست. حضرت عالی چند سال پیش در پاسخ به برداشت اشتباه یکی از دولت مردان فرمودید که ما در موقعیت شعب ابی طالب نیستیم و در موقعیت بدر و خیبریم. متاسفانه این رهنمود اساسی مورد باور مسئولان سابق و لاحق قرار نگرفت و اخیراً هم با توجه به سیاست‌هایی که است مبنی بر مذاکره و دادن امتیاز به دشمن برای کم کردن شر آن، حضرت عالی این مسئله رو به خوبی مدیریت فرمودید و از آن با اصل قرآنی و سیره نبوی نرمش قهرمانانه یاد کردید تا اگر بناست سیاست این باشد که به دشمن امتیازاتی داد، امتیازاتی هم گرفت تا برایند آن پیروزی جبهه حق باشد و به زیبایی تشبیه فرمودید به مسابقه کشتی. در مسابقه کشتی هرگز دست دو طرف مسابقه به عنوان برنده بالا نمی رود. یک برنده و یک بازنده است و مسلم است که برنده باید جبهه حق و نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد. اما متاسفانه در این مسئله بدترین حالت نرمش که برای وجود مبارک و مقدس امام مجتبی علیه السلام پدید آمد اصل قرار گرفت. کجا موقعیت نظام ما، مردم ما و رهبر ما قابل قیاس با دوران امام مجتبی علیه السلام است؟ در آن دوره اخواس و اشراف خائن با معاویه لعنه الله ارتباط برقرار کرده و به خواست او می‌خواستند امام حسن علیه السلام رو زنده یا کشته تحویل دشمن دهند. حالان که سیل مردم انقلابی و ولایی ما که حماسه‌های عظیم 9 دی 22 بهمن‌ها و اخیراً حماسه بزرگ تشییع پیکر پاک شهدای قواس را آفریدند، هرگز نخواهند گذاشت نظام مقدس ولایت و رهبر معظم انقلاب در آن موقعیت قرار گیرد که ما قابل تشبیه با دوره سخت امام مجتبی علیه السلام باشیم. به عنوان نکته پایانی عرضه می دارم که جا دارد اصول و مبانی نظری اندیشه های حضرت امام رضوان الله علیه و حضرت عالی که بدون اغراق فرمایشات و کلیدواژه های اندیشه های حضرت عالی هم کاملا منبعث از قرآن کریم و سیره پاک نبوی و علوی علیهم السلام هست، به عنوان اصول ثابت و نقشه راه نظام جمهوری اسلامی تعریف شود تا قابل تحریف برای کسانی که با مقاصد خود در پیانن نباشد و آنچه در سیره عملی حضرت امام و اندیشه های آن حضرت که می تواند عملیاتی شود و همچنین حضرت عالی به عنوان قانون در نظام جمهوری اسلامی تثبیت شود تا از آن تخطی نگردد. و نکته پایانی هم در موقعیتی که ما در کشور در محافل علمی متخصصان فلسفه های غربی رو داریم، فردی به عنوان مثلا متخصص فلسفه کانت دکارت شناخته می شود، چرا نباید متخصص اندیشه ها و افکار حضرت امام ما تربیت کرده باشیم و افرادی باشند که با غور در این اندیشه ها بتوانند ضمن حفظ این آرمان ها و اندیشه ها از تحریف آن توسط تحریفگران جلوگیری کنند. با عرض پوزش و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و رحمت الله. زنده باشید. خدا انشالله مرحوم آقای دوانی رو درجاتون رو عالی کنه. خدا شما ها رو حفظ کنه انشالله. زنده باشید.